سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه را به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 7 نوامبر 2020 و 17 آبان ماه 1399. امروز ابتدا یک گزارش راجع به کمک‌های دریافتی که هر دو هفته است و بعد بیشتر برنامه راجع به انتخابات امریکا خواهد بود که در حال سرنوشت اینطور که معلوم بشریت بهش وابسته بوده و در نتیجه با آنکه هنوز تکلیف تا همین چند دقیقه پیش که من جلوی تلویزیون بودم، یعنی تلویزیون که نه چون من تلویزیون ندارم، هر شبت که صفحه کامپیوتر و صفحه اول نیویورک تایمز هنوز تکلیف معین نشده بود، ولی برنامه امروز بر پایه اینه که آقای بایدن 20 ژانویه آینده وارد کاخ سفید بشه و بیشتر صحبت من اتفاقا امروز راجع به کابینه آینده آقای بایدن خواهد بود که اعضای کابینش با احتمال قریب یقین چه کسانی خواهند بود و آیا با رفتن ترامپ و اومدن بایدن دنیای بهتری خواهیم داشت یا نه. هر شبت که روزنامه های مثل شرق، مثل اعتماد، مثل دنیای اقتصاد، مثل دنیای بورس، مثل آفتاب یزد، اطلاعات یه مقدار کمتر، تابناک یه مقدار کمتر، روزنامه ایران که مال دولت، از اون همشون امید به این که هر شبت که بایدن بیاد و مسائل جهان و از جمله ایران رو حل بکنه. امیدواریم، باید هر گشایشی که بشه ما باید استقبال بکنیم، گشایشی برای اوضاع ایران بشه، منتها باید با واقعیات هم سر کار داشته باشیم. آیا واقعا، حالا من نظر بایدن رو دوباره، قبلا مشاورین اصلیشون رو، من نظراتشون رو اینجا باز کردم، نظر خودش رو که در CNN به طور مشخص باز کرده بود دوباره برای عزیزان باز میکنم و ما باید با واقعیت سر کار داشته باشیم، نه اینکه با امید واهی. بنابراین در این حال که ما بسیار خوشحال میشیم از اینکه این آدم نژاد پرست ضد زن ضد طبیعت تا مغز استخوان فاسد در واقع ازش راحت میشیم، ولی باید ببینیم چه چیزی جاشو میگیره. مهم اینه و در واقع برنامه امروز رو بر این پایه میذارم که بایدن وارد کاخ سفید میشه. با همه اینا ما میدونیم ترامپ هنوز 2 ماه و نیم، نزدیک به 3 ماه هنوز وقت داره که در این فاصله چه ها خواهد کرد و طرفدارانش چه ها خواهند کرد و آیا حتی به اصطلاح نتایج انتخابات رو خواهد پذیرفت یا نه، هنوز معلوم نیست. برای اینکه فرضاً سال 2000 آقای الگور خیلی راحت پذیرفت، نطقش تقریبا نطقش در نیومد. عزیزان به یاد بیارن سال 2000 که باز اختلاف افتاد و آقای جیمز بیکر از اون آدمای جزء مغز و استخوان دولت پنهان، آقای جیمز بیکر وارد میدان شد و در واقع گفت که تصمیم رو مردم نباید بگیرند. بگذاریم که در تمام این انتخابات ها مردم نیستن که تصمیم میگیرند، حالا یه اشاره ای میکنن، بلکه باید دیوان عالی کشور، و چون قرار بود که آقای جورج دبلیو بوش بیاد بر سر کار و به اصطلاح برنامه صهیونیست ها رو پیاده بکنه. بنابراین به اصطلاح و الگور نطقش در نیومد، ولی به نظر من هر چود که تنال ترامپ فکر نمی کنم ساکت بشینه. حالا صحبتش خواهم کرد که تعداد آرایی که بهش داده شده 5 میلیون از 2016 بالاتره، تعداد زنایی که بهش رأی دادن بیشتره، افریقایی تبارا بیشتر، لاتینوها بیشتر. اصلا اینا تعجب آوره. حالا از زبان نیویورک تایمز برای عزیزان عرض میکنم، و در این حال 88 میلیون پیروف داره توی توییتر، ساکت نمیشینه. با همه اینا همینطور که عرض کردم برنامه امروز رو متنها رو برای این میذارم که بایدن وارد کاخ سفید بشه و ببینیم که دنیایی خواهیم داشت و رفتارش با ایران چه خواهد بود. ولی ابتدای گزارش از کمک های دریافتی از میشن ویهو در کالیفرنیا 50 دلار، از شهر پرت در استرالیا 100 دلار، از اوپسالا در سوئد 50 دلار، از سان فرانسیسکو 50 دلار، از شهر ری 25 دلار، از ونکوور در بریتیش کولومبیا 150 دلار، از سانتا آنا در مجموع 500 دلار، از سنت رامون در کالیفرنیا 50 دلار، از هلسینکی در فنلاند 5 دلار، از ویکتوریا در بریتیش کولومبیا 36 دلار، از گچساران 100 دلار، از سامیت پوینت در وست ویرجینیا 10 دلار و از بوستون 20 دلار. بنابراین وارد عرض شود که بحث میشم، ولی قبل از اون که این روزنامه های ایران رو که من اسم بردم و دنبال میکنم تقریبا به طور روزانه و سایر روزنامه ها رو که عزیزان خوشبختانه برام میفرستن، تمام سرنوشت بشریت رو بستگی به این و این عین دموکراسی و غیره و غیره، سه تا نقل قول میخوام بیارم راجع به خود انتخابات ریاست جمهوری در امریکا که به چه شکلیه و آیا واقعا دموکراتیکه. اولین نقل قول از فرانکلین روزولت، میگه که رؤسای جمهور انتصابی هستند و نه انتخابی. روزولت داره این حرف رو میزنه، محبوب ترین رئیس جمهور امریکا که اگه زنده میموند نه تنها برای بار سوم، شاید برای بار چهارم، برای اینکه اون موقع هنوز محدودیت دو دوره در امریکا نبود، میتونست برای بار چهارم هم انتخاب بشه، اینقدر محبوب مردم بود. این حرفو میزنه که در واقع در امریکا نظارت استصوابی وجود نداره، کاملا وجود داره که من صحبتشو کردم. در ایران نظارت استصوابی نوع فئودالی و پیش سرمایه داریه، لخت و قریانه، یه مش آخون، 6 آخون تعیین میکنن که کی رئیس جمهور بشه، کی بره تو مجلس، کی شورای شهر و غیره و غیره. در اینجا پول تعیین میکنه، به جای آخوند در سرمایه داری پول عمل میکنه و وال استریت. بنابراین واقعا به قول فرانکلین روزولت رؤسای جمهور انتصابی هستن و نه انتخابی. ببینید مارک توین چی میگه، نویسنده بزرگ و متفکر امریکایی، اگر رأی دادن واقعا میتوانست تغییری به وجود آورد، رأی دادن را از ما میگرفتن. رأی دادن دارن به مردم، ولی طوری کنترلش میکنن مثل اینه که بردگی را از بین بردن، ولی واقعا بردگی از بین رفته، تبعیض نژادی از بین رفته، سرکوب سیاهان از بین رفته، اینا به طور فرمال از بین میره. ولی یه نقل قولم از مارکس میارم که به نظر من به طور علمی اینو میگه، هر چند سال به چند سال به مردم زیر ستم اجازه داده می شود تصمیم بگیرن کدام یک از نمایندگان طبقه ستمگر آنها را نمایندگی کرده و به سرکوب ادامه دهند. فرق بنیانی بین هر شبت که حالا بلا فاصله اینو میگن چپ ها میگن فرقی نداره، مسلمه که در تاکتیک فرق دارن گارم، ولی واقعا اینا نمایندگی میکنن مردم رو و یا وال استریت رو. اصل قضیه اینه. برابر این میخواستم این نقل قول رو آورده باشم، ولی همینطور که قول دادم بیشتر برنامه، در این حال میخوام یه نقل قول از آقای فرشاد مؤمنی راجع به خود ایران بیارم که در روزنامه ایران یک شنبه اول نوامبر اومده. میگه چرا اقتصاد ایران را نباید به انتخابات امریکا گرفت زد؟ آنچه امروز به عنوان امید آفرینی در باب اینکه تغییری در حزب حاکم در امریکا اتفاق بیفتد آثاری بر نرخ ارز ما میگذارد که یه مقدار گذشته، یکی از غم‌انگیزترین و تحقیرآمیزترین تلقی هاست که نسبت به جامعه علمی ما روا داشته می شود. توهین به اقتصاد دونای برجسته کشور ماست، توهین به ملت ایرانه. بدون تردید شوک‌های برونزا چه سیاسی و چه اقتصادی آثار فوری و کوتاه مدتی بر سرنوشت ما خواهند داشت، شک نداره. دنیا واقعا به هم پیوسته است، اما مسئله اساسی این است که پایداری نظم اقتصادی تابع خرد به کار بسته شده در فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع است، یعنی در داخل، و اگر چنین چیزی هم اتفاق بیفتد در یعنی در واقع اثر خارجی یا مثلا قیمت ارز که اومده یه مقدار الان پایه و هارت و پورت می کنن روزنامه‌های اصلاح طلب، در غیاب این برنامه چیزی هم اتفاق بیفتد، در غیاب یک برنامه راهگشای داخلی قطعا کوتاه مدت خواهد بود و قطعا دوباره با استمرار سیاست‌های غیر مبتنی بر علم و خرد و دانایی و اینکه این سیاست‌ها مشوق سیاست‌های کنونی مشوق راند ربا فساد هستند تا مشوق کار و تلاش خرد ورزانه و مبتنی بر برنامه اوضاع مثل سابق خواهد بود. اینه داشتم. فرشاد مؤمنی میگه دل به این چیزا نبندیم، مردم رو اینطور فریب ندیم، در پایه خرد و دانش درونی بر پای خود ایستادن، استقلالمون را حفظ کردن. چه ترامپ جمهوری خواه و چه بایدن دموکرات، هر دو در بسیاری از سیاست ها در باره ایران نگاه مشترک دارن. به دنبال این دلم میخواد نظر بایدن رو برای عزیزان بیارم و بعد به کابینش برسم. آیا واقعا بین این دوتا از نظر مسائل ایران تفاوت بنیانی وجود داره؟ دوباره من سرمقاله CNN رو برای عزیزان میخونم که در 13 سپتامبر، اینو قبلا من برای عزیزان خوندم. تیتر مقاله هست راه هوشمندانه تری برای فشار بر ایران وجود دارد. بعد میگه که من هیچ توهمی درباره چالش‌هایی که رژیم ایران برای منافع امنیتی ما، برای دوستان و شرکای ما منظورش ما میدونیم چیا، اسرائیل و عربستان و امارات، و برای مردم خودش ایجاد میکند ندارم، اما راه هوشمندانه برای فشار و سختگیری علیه ایران وجود دارد. ترامپ منافع نزدیکترین متحدین ما را نادیده گرفت که از برجام رفت بیرون و از این قرارداد بیرون آمد، آن هم به تنهایی، نه با اروپایی ها، بیان که برنامه ای داشته باشد. ما باید برنامه، و آن هم از قراردادی که چشم و گوش تمام جهان ریان را روی برنامه ایران، برنامه اتمی ایران متمرکز کرده بود. کاملا درست میگه، با هر معیاری که فکر کنیم فشار حد اکثری ترامپ امتیازی برای ایران و شکستی برای منافع امریکا بوده است. اینو باید ما برطرفش بکنیم. کاملا درست میگه. قرارداد 5 سال پیش ایران را تا 1 سال از دسترسی به سلاح اتمی باز می‌داشت. اعمال ترامپ باعث شده که ایران فقط چند ماه فاصله دارد. برای اینکه ایران 1 سال منتظر موند و فکر میکرد که شاید دوباره برگرده، بر نگشت و شروع کرد یه مقدار غنی‌سازی، یه مقدار سانتریفوژها رو تعدادش رو بالا بردن، یه مقدار ساختن سانتریفوژها رو به اصطلاح تعدادش رو بالا بردن و غیره و غیره، که حالا خواهیم دید که بایدن برای ورود به برجام میگه من وارد برجام نمیشم، اول ایران باید برگرده به برجام، یعنی تمام اینا رو کنار بذاره، بعد اون وقت من میام که تازه. حالا میخونم برای عزیزان. سیاست های ترامپ روسیه و چین را به ایران نزدیکتر کردن و از این جهت اینا وحشت عجیبی کردن، در حالی که روابط بین اتلانتیکی را به پایین ترین درجه رساندن، یعنی اختلاف انداخته بین اروپا و امریکا. اصلاح طلبا را ببینید این چقدر ناراحت کرده. 5 سال پیش ایران در منطقه به عنوان خطاکار شناخته می شد، اکنون ما شناخته شده ایم. اما من چه کار خواهم کرد؟ اولین تعهد خلل ناپذیر من این خواهد بود که از دسترسی ایران به سلاح اتمی جلوگیری بکنم. حالا خواهیم دید، در واقع می خواد حتی غنی‌سازی رو، جلوی ایران رو از غنی‌سازی بگیره. 2، به ایران پیشنهاد محکم و جدی برگشت به دیپلماسی رو میدهم. داره تهدید میکنه. اگر ایران به تعهدات خود در قرارداد برگردد، ایالات متحده به عنوان یک نقطه آغاز به قرارداد برخواهد گشت. یعنی چه؟ یعنی ایران ابتدا باید برگرده، یعنی تمام کارهایی رو که در 1 سال اخیر کرده باید از بین ببره، یعنی ما بیرون نرفتیم، ایرانه که از برجام بیرون رفته و باید اول ایران به برجام برگرده. عرض شد که به عنوان یک نقطه آغاز به قرارداد برخواهد گشت و به دنبال آن مذاکره را آغاز خواهد کرد، سپس به کمک متحدین خود، یعنی اروپایی ها که حالا اومده و باشون دست به یکی کرده، کوشش میکنین موارد به اختامات قرارداد را مستحکمتر و گسترده تر از ثابت کرده و موارد دیگر مورد توجه را مد نظر قرار دهیم. یعنی چه؟ یعنی مسئله بعد از اینکه ایران برگشت، مسئله فقط مسئله اتمی نخواهد بود، مسئله موشک‌ها خواهد بود، مسئله منطقه خواهد بود و غیره و غیره. میخواستم این رو برای عزیزان ابتدا که موقعی که بایدن وارد کاخ سفید شد، ما باید با واقعیات سر کار داشته باشیم. یعنی امید واهی، امید ما اینه که واقعا برگرده، تحریم ها برداشته بشه و گشایشی در کار برقرار بشه. اونجا ما امید واهی نباید بدیم، با واقعیات روی زمین باید سر کار داشته باشیم. تنها کسی را که من دیدم صحبت این رو میکنه که اتفاقا بایدن میتونه از ترامپ خطرناکتر برای ایران باشه، آقای احمد سیدآبادیه. عزیزان یادداشتش توی سایت همین خبرنامه گویا که معمولا مقالات شو میگه که آره، موقعی که بایدن اومد با اروپایی هم دست میشه و فشار رو بر ایران مضاعف میکنه. البته خوشحاله، احمد سیدآبادی از این مسئله خوشحاله. مدام اصلاح طلبا اینقدر شعور ندارن که در واقع بایدن هدفش اینه که با همدستی اروپایی ها فشار رو ایران زیادتر بکنه، برخلاف سلطنت طلبا که خیال میکردن این ترامپ که باید دوباره انتخاب بشه و دولت حساب رژیم رو در ایران عوض بکنه. بگذاریم، این خواستم چون صحبت از این میشه که چند چیز رو ما باید یادآوری بکنیم. یکی اینه که خود انتخابات امریکا، عزیزان باید برن و اونهایی که قانون اساسی امریکا رو نوشتن مطالعه بکنن که ببینن نویسندگان قانون اساسی امریکا، یعنی الکساندر همیلتون، جیمز مدیسون و جان جی، این سه نفر که 58 نامه بین خودشون، فدرالیست پیپر، اینا قبل از نوشتن قانون اساسی نامنگاری های مفصل با هم داشتن که چارچوب قانون اساسی امریکا چی باید باشه. حالا باید ببینیم شیوه تفکر این لااقل سه نفر به علاوه تامس جفرسون که اینا جزء پیغمبرانه، به بچه های امریکایی درس داده میشه که اینا پیغمبران و پدران و بنیانگذارن، اینا راجع به مردم چی فکر میکردن؟ دلم میخواد یه نقل قول بیارم از الکساندر همیلتون. میگه که تمام جوامع، الکساندر همیلتون که اولین در حقیقت عرصبت که وزیر دادگستری یا چیز امریکا هم بوده، نقش اساسی در نوشتن قانون اساسی امریکا داشته. میگه تمام جوامع به یک اقلیت و یک اکثریت تقسیم میشوند، گروه اقلیت ثروتمندان و پاکزادگان هستن. پاکزادگان یعنی ژن خوب دارن. گروه اکثریت نیز توده های مردم هست، عوام الناس. گفته می شود که صدای اکثریت صدای خداست. شما دقت کنید که دقیقا مثل آخوندهای خودمون فکر می کنن که دائم میگن صدای مردم صدای خداست، ولی احتیاج به یه ولی فقیه دارن، در این که مثل یه گله گوشفندن که نمیتونن تصمیم گیری بکنن. حالا ببینید، اکثریت گفته می شود که صدای اکثریت صدای خداست، الکساندر همیلتون داره میگه. چنین شعاری علارغم اینکه وسیعاً تکرار شده و مورد قبول قرار گرفته واقعیت نداره. توده های مردم سرکش و دمدمی مزاجن و به ندرت قضاوت صحیح می کنن. این مبنای نوشتن قانون اساسی امریکاست و برای اینکه تعیین بکنن که رئیس جمهور امریکا چطور یکی از عزیزان مقاله خیلی جالبی برای من فرستاده که واقعا اینا چه تقلایی میخواستن بکنن که مردم به طور مستقیم نتونن رئیس جمهور رو تعیین بکنن، برای که از مردم میترسن و در نتیجه انتخابات امریکا رو، یعنی انتخابات ریاست جمهوری رو، اینقدر پیچیده کردن که اولا مردم واقعا نتونن شرکت بکنن اونطوری که باید و شاید. در تمام دنیا روز تعطیلیه، حالا در کشورهای مسلمان روز جمعه است، در کشورهای مسیحی و حالا به دیگران روز یکشنبه است، در امریکا روز سه‌شنبه است. و بعدش شما ببینید چه پیچیدگی هایی برای اینکه چه شرایط میذارن برای کسی که در امریکا بسیاری از فقرا، افریقایی تبارها، لاتینیاها کارت شناسایی ندارن، تصدیق رانندگی ندارن و اینا جز چیزایی که باید برای رای دادن داشته باشند. یعنی و بعدش فرضاً از دو ماه قبل شروع میکنن به رای دادن و بریج امسال که یه سال فوق العاده تعیین کننده ای بود، گفتن که چون کرونا ویروس هست مردم میتونن از طریق پستخونه، یعنی از طریق به اصطلاح پست کردن رأی بدن. در نتیجه از دو ماه قبل شروع کردن مردم به رأی دادن. خب کسایی که از دو ماه قبل شروع بکنن آیا میتونن تمام اسنادی رو که راجع به فساد آقای بایدن، ما میدونیم رو شد که پسرش و خودش چطور تا خرخره توی فساد بودن و در کشور اوکراین چی کار کردن، که ما میدونیم روزنامه ها و دستگاه های ارتباط جمعی اصلا اینا رو مطلقا نیویورک تایمز اصلا صداشو در نیاورد، سی ان ان صداشو در نیاورد. و بعدش آقای گلن هر شبت که گرینوالد خبرنگار معروف که توی اینترسپت یه مقدار میخواست اینا رو افشا بکنه، همین سایت اینترسپت که مثلا یه سایت که آدم فکر میکنه نسبتا ترقیقا و قالش سانسور کرد و در نشه گلن گرینوالد استعفا داد. همه اینا در عرض یکی دو هفته گذشته، یعنی نزدیک انتخابات صورت گرفته. اونایی که یک ماه قبل، دو ماه قبل ارتباط که رای دادن این چیزا رو میدونستن. و به هر حال خیلی ها الان تصور میکنن و بر این فکرن که این انتخابات که بخش عظیمی از رای آراء مردم از طریق پست در حقیقت اومده، امکان تقلب رو درش خیلی زیاد میکنه و به همین دلیل که هنوز که هنوزه در حقیقت دونالد ترامپ ویلکون نیست و به اصطلاح مسئله رو ممکنه به دیوان عالی کشور ببره. ولی به هر حال من فکر میکنم چون دولت پنهان هر چود که پشت بایدنه، تمام شواهد نشون میده، بنابراین با احتمال قریب به یقین بایدن وارد کاخ سفید خواهد شد و در نتیجه بحث رو میبرم روی اینه که موقعی که بایدن وارد کاخ سفید بشه چه کابینه‌ای خواهد داشت. در اینکه تمام شواهد به نظر من نشون میده که بایدن از نظر فکری سلامت کامل لااقل نداره و در نتیجه اونایی که پشتشن ما میبینیم خانواده کلینتون هست، خانواده آقای باراک اوباما هست و سایر و البته دستراستی ترین صهیونیست ها، نئوکنسرواتیو ها و هر شبت جمهوری خواهان اومدن. من قبلا راجع به اینا صحبت کردم، نمیخوام تکرار بکنم. تمام دستراستی ترین ها اومدن پشتش و تمام انحصارات و بالشتری و غیره و غیره. برابر این باید ببینیم که موقعی که هر شبت که بیاد که کابینه ای خواهد داشت. بنابراین من برمیگردم به صوت میخوام. چند مقاله هست که راجع به این قضیه نوشته شده و من میخوام یکی یکی اینا رو برای عزیزان بخونم. یکی مقاله‌ای که میریان ابرت نوشته در کانتر پانچ مال دوشنبه دوم نوامبر، بایدن و کابینه او. یکی شمار دفعاتی که امریکاییان ساکن فرانسه به من گفتن، خودش ساکن فرانسه است این خبرنگار برجسته، بگذار نزاکت و شایستگی به کاخ سفید برگردد. دارن مرتب بهش میگن که بذار این ترامپ بره که آدم بی نزاکتیه، بی شایستگی نداره، و بایدن بیاد که نزاکت و شایستگی به کاخ سفید برگردد. میگه شمار اونایی که اینو به من گفتن از شمار بیرون است. من به عنوان یکی از همین امریکاییان ساکن پاریس کاملا مانند آنها شائق پایان گرفتن ریاست جمهوری دونالد ترامپ هستم، مثل خودم فرزند خودم هم. اما به چه بهایی؟ و آیا ریاست جمهوری جو بایدن، کسی که قول برگشت به وضع نرمال یا عادی داده، ارزش کشیدن نفس راحتی دارد که خیلی ها انتظارش را دارن؟ در زیر نتیجه تحقیقات خود را درباره تیم سیاست خارجی جو بایدن می آورم و بعد وارد بحث میشه که چه کسی قرار وزیر خارجش بشه، چه کسی وزیر دفاعش بشه، چه کسی مشاورین سیاسیش خواهند بود. سوزان رایس برای وزارت خارجه، امکانش زیاده. سوزان رایس که یکی از کاندیداهای معاونت رئیس جمهور بود که نشد و یه مقدارم دلخور شد و کمال هاریس رو انتخابش کرد، سوزان رایس خیلی ناراحت شد. در دوران ریاست جمهوری اوباما هم نماینده امریکا در سازمان ملل بود هم مشاور سیاسی اوباما. میدونیم که سوزان رایس، او با تمام قوا از حمله امریکا به عراق حمایت کرد و ادعا کرد که عراق سلاح کشتار جمعی دارد، به یاد بیاره. و از جمله گفت در 6 فوریه 2003، من فکر میکنم وزیر خارجه آقای کولین پاول، به یاد بیاریم که کولین پاول که حالا اومده پشت جو بایدن در سازمان ملل، اون شیشه رو نشون داد و گفت که بهش سلاح کشتار جمعی عراق داره و باید در واقع افکار عمومی رو در سطح جهانی میخواست بسیج بکنه علیه عراق، که عراق دارای سلاح های کشتار جمعی است و آنها را پنهان میکند و بسیاری افراد مطلع در این باره شک ندارند. بازم 20 دسامبر 2003 به NPR مرتب خانم سوزان رایس میرفت به NPR. ببینید چی میگه. میگه که آشکار است که عراق یک تهدید بزرگ است و با این سلاح‌های خطرناکش باید با زور برخورد کرد و ما هم در این راه داریم حرکت میکنیم. نقل قول دیگه در 11 نوامبر 2002، من فکر میکنم دولت امریکا از زمان بوش اول در مورد خطر عراق موضع روشنی داشته است. سیاست امریکا سالهای سال تغییر رژیم در عراق بوده است، از زمان کلینتون، از زمان بوش اول، و این به دولت کلینتون برمی‌گرده. بنابراین مسئله تاکتیک و زمان آن است. باید رژیم عراق رو عوض بکنیم. بنابراین نیازی به تصویب شورای امنیت وجود ندارد. این موزهش در مورد عراق، خانم سوزان رئیس. موزه او در مورد افریقا نیز مورد انتقاد قرار گرفت. عزیزان به یاد بیارن در قتل عامی که در رواندا شد، امریکا نطقش در نیامد که بین 800 هزار تا 1 میلیون انسان کشته شدن. بعد از اینکه این کشتار صورت گرفت، تز جدیدی هم همین سوزان رایس و هم سمانتا پاور تز جدیدی آوردن که اسمشو گذاشتن Responsibility to Protect R2P، که ما برای جلوگیری از کشتارهایی مثل رواندا باید وارد عمل بشیم، که ما بدونیم در مورد لیبی از همین تئوری استفاده کردن، که معمر قذافی میخواد مردم لیبی رو قتل عام بکنه و ما باید وارد عمل بشیم. و ما میدونیم که هم سوزان رایس و هم سمانتا پاور هر دوشون نقش اساسی در نابودی لیبی، حمله به لیبی داشتن. او از دیکتاتورهای افریقایی پشتیبانی کرده و از جمله حمایت از ملس زناری در اتیوپی، که چطور حالا نخست وزیر جدیدشون هم داره قتل عام میکنه در اتیوپی، که جایزه نوبل بهش دادن ولی الان مشغول قتل عامه و صداشو در نمیارن در اتیوپی، که دستور گشودن آتش به روی تظاهر کنندگان در انتخابات پرتقلب 2005 داد. همین خانم سوزان رایس کاملا صداشو در نیاورد. او با تمام قوا از کمک به اسرائیل حمایت کرده است. این یه نفرش. دو، انتونی بلینکن به عنوان مشاور آقای جو بایدن. او از اعضای قدیمی دولت اوباما بوده، از 2009 تا 2013 مشاور سیاسی جو بایدن و تا 2017 در مقام مشاور سیاسی اون دولت فعالیت کرده. او نفوذ بسیار زیادی روی جو بایدن دارد و نقش او در فرمول بندی سیاست بایدن در حمایت او در حمله به عراق و افغانستان بسیار مهم بوده است. به عنوان مشاور بایدن، و ما میدونیم جو بایدن نقشی که بازی کرد در کنگره امریکا به عنوان ریاست کمیته ارشد سیاست خارجی نقش درجه اول بوده. نظر بلینکن این است که امریکا، که این نظر جو بایدن هم هست و این نظر آقای عباس عبدی هم هست، حالا دقت بکنید که نظر بلینکن این است که امریکا و فقط امریکا باید مسئول امور جهان باشد، یعنی تسلط بلا منازع بر جهان، یعنی دنیای تک قطبی. او میگوید از نظر رهبری دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم، جهان خود را سازماندهی نمی کند و تا قبل از آمدن ترامپ امریکا نقش رهبری کننده در نوشتن قوانین، هنجارها، تسلط بر نهایات تنظیم کننده روابط بین المللی داشته است. تشبیهان من نقل قول کردم از عباس عبدی که میگه آره دوباره باید بیاد و رهبری جهان رو به دست بگیره. وقتی ما این نقش را نداشته باشیم و رهبری نکنیم، یکی از دو حالت اتفاق میافتد، یا اینکه کشور دیگری کوشش میکند جای ما را بگیرد، یعنی نظرشونه که همیشه یک دولت برتر باید باشه که بقیه دنیا رو کنترل بکنه. دنیا باید همیشه تک قطبی باشه، دنیای چند قطبی نباید وجود داشته باشه. اکسیسان باید بدونن که چنین نظری دعوت به جنگ جهانی سومه. که در آن صورت منافع ما در نظر گرفته نمی شود اگه کسی دیگه باید جای ما رو بگیره و یا منجر به بلبشو و ایجاد خلل می شود که در هر حالت به ضرر ماست. آنتونی بلینکن با سیاست های طرفداری سخت بایدن از اسرائیل کاملا موافقت دارد. خود بایدن اعلام کرده که یه عرشبت که صهیونیسته. حالا نفر سوم میشل فلورنوی که قرار وزیر دفاع آقای جو بایدن بشه، چون مدیا بنجامین راجع به این قضیه خانم فلورنوی مقاله مفصلی نوشته. من برمیگردم به مقاله خانم بنجامین که 23 سپتامبر من فرصت نکردم بخونمش. میشل فلورنوی کیست که قرار وزیر دفاع بشه؟ او معاون وزارت دفاع در کابینه کلینتون بود که سند کوادرنال دیفنس ریویو رو نوشته و یا در نوشتنش نقش داشته در 1997 که در آن گفته می شود اگر منافع امریکا به چالش گرفته شود، منافع امریکا یعنی چه؟ که معین میکنه که چیه؟ دسترسی بلا منازع بر بازارهای جهان، منابع انرژی جهان و منابع حیاتی دیگر و یا ظهور قدرت نوظهور، امریکا حق دارد بیرون از قوانین بین المللی دست به جنگ و حمله نظامی بزند. در 2009 خانم فلورنوی وارد کابینه اوباما می شود، معاون وزارت دفاع می شه، نقش اساسی در حمله به لیبی و جنگ در سوریه نابودی این کشورها داشته خانم فلورنوی و در افزایش نیروها در افغانستان، مدافع افزایش نیروها در افغانستان در سوریه است و حتی جنگ علیه سوریه است. سپس در سال 2013 تا 2016 به بوستون کنسالتینگ می پیوندد که بوستون کنسالتینگ دلال شرکت های اسلحه سازیه با حقوق 452,000 دلار. و در 2017 او با آنتونی بلینکن شرکت وست اکس ادوایزر رو تأسیس میکنه. تمام اینها شرکت های اسلحه سازی هم که باز در خدمت شرکت های اسلحه سازی بودن. در 2002 موقعی که جورج دبلیو بوش آماده حمله به عراق میشد، فلورنوی با آنکه خودش اون موقع توی دولت نبود، ولی ببینید به واشنگتن پست میگوید امریکا باید به طور پیشگیرانه به کشور عراق حمله کند تا دولت عراق نتواند سلاح‌های خود را پنهان کند. در 2003 در حالی که حمله به عراق این کشور را به نابودی می‌کشاند، فلورنوی و یاران حزب دموکرات او سندی زیر عنوان انترناسیونالیزم ترقیخواه نوشتن. انترناسیونالیزم ترقیخواه مبنی بر این که حزب دموکرات میلیتاریزم هوشمندانه تر و بهتری از حزب جمهوری خواه دارد. توی این سند در 2005 فلورنوی به همراه دست راستی ترین نئوکونها نامه خطاب به اعضای کنگره برای افزایش نیروهای زمینی ارتش نوشت. یعنی یه جنگ افروز تا مغز استخوانه که اصلا قابل مقایسه نه با جیمز ماتیس، نه با شنهن که مدتی وزیر نشد ولی مدتی به اصطلاح عهده‌دار وزارت دفاع بود، و نه مارک اسپر که الان وزیر دفاعه. اصلا قابل مقایسه با هیچ کدوم از اینا نیست. خانم فلورنوی حالا عزیزان دقت کنند، وقتی اوباما چک هیگل را وزیر دفاع کرد، موقعی که چک هیگل وزیر دفاع شد، من واقعا یه نفس راحتی کشیدم و گفتم این یه مقداری رگه های از انسانیت داره. حالا ببینیم که چی شده که عوضش کرد، اوباما چک هیگل را عوض کرد. ویلیام کریستول و پال وولفویچ اعتراض کردن که چرا تو چک هیگل رو وزیر دفاع کردی و فلورنوی رو پیشنهاد کردن. البته فلورنوی نشد، ولی یه آدم دستراسی دیگر رو، حالا اسمش یادم رفته، به جای چک هیگل رو برد اوباما. در 2016 هیلاری کلینتون خیال انتخاب او یعنی فلورنوی رو به عنوان وزیر دفاع داشت. در 2016 که میخواست در واقع رئیس جمهور بشه، کاندیدای وزیر وزارت دفاعش همین خانم فلورنوی بود و قرار بود بودجه نظامی امریکا نسبت به زمان اوباما افزایش یابد. به همراه اریک ادلمن و رابرت کیگان و استیفن هدلی که سه نفر دستراسی های وحشتناک، در 2019 فلورنوی با من فرستادن سلاح به عربستان که میخواست به تصویب کنگره برسه برای ادامه جنگ در یمن مخالفت کرد. ببینید در مورد چین چی فکر میکنه. در 2020 فلورنوی مقاله‌ای در فارن افرز نوشت که در آن از محاصره نظامی چین پشتیبانی میکند و طرفدار سرسخت پیوت تو دو ایس چرخش به شرق، یعنی به اصطلاح رویارویی با چینه. عرض شود که بعد خانم به اصطلاح چیز مدیا بنجامین توی مقالش میگه که جو بایدن در مصاحبه خود با نشریه ستار اند استرایپ که مال ارتش امریکاست، بسیاری از نظریات جنگ طلبانه و جنگ افروزانه میشل فلورنوی رو منعکس میکنند. میخواستم عزیزان هر شبت که پپه اسکوبار مقاله دیگه راجع به همین قضیه که این مال 31 اکتبر در انفورمیشن ترینگهاوس اومده. ریاست جمهوری دموکرات ها به معنای برگشت دولت پنهان است. بایدن در 1997 از اعضای مؤثر کمیته روابط خارجی سنا شد و در 2013 و دوباره در 2007 و عضو میخوام. در 2001 تا 2003 و دوباره در 2007 تا 2009 رئیس کمیته روابط خارجی امریکا شد جو بایدن. ما میدونیم که نقش اساسی، عزیزان باید ویدیوهاش رو ببینن که این چه تقلایی کرد که کنگره رو راضی به این بکنه که حمله به عراق بشه. و ما میدونیم که از سرسخت‌ترین طرفداران تجزیه عراق بوده به همراه زلمه خلیلزاد و پیتر گالبریت، هر سه اینها به خاطر چنگ انداختن بر منابع نفت اربیل و کرکوک، برای اینکه هم بتونه به اسرائیل بره، همین که در واقع شرکت‌های آمریکایی بتونن چنگ بندازن روی به اصطلاح منابع عظیم نفت شمال عراق. اون نقش مؤثر و تعیین کننده‌ای در فراهم کردن مقدمات حمله به عراق داشت و از سرسخت‌ترین طرفداران این جنگ بود. ما می‌بینیم اون مدافع سرسخت تجزیه عراق به سه قسمت کردنشین، سنی‌نشین و شیعه‌نشین بود، به همراه البته من اینو اضافه کردم پیتر گالبریت و زلمه خلیلزاد. کارنامه 8 سال ریاست جمهوری اوباما با معاونت بایدن چی بودن؟ لیست هفتگی کشتار در زمان اوباما هر هفته سه‌شنبه یه لیست می آوردن که کی باید کشته بشه از طریق هواپیماهای بی سرنشین و این آدم جانی امضا می کرد اینا رو به همراه بایدن. کشتار با موشک های هل فایر توسط هواپیماهای بی سرنشین، گسترش جنگ در افغانستان، حمله جنایتکارانه به لیبی و نابودی این کشور و به طور غیر مستقیم جنگ و نابودگری چندین کشور افریقایی دیگر. و ما می‌دونیم کشور لیبی رو که ثروتمندترین کشور افریقا بود الان تبدیل به مرکزی برای تجارت برده. فرستادن ده ها و صدها تروریست به سوریه، صدها هزار تروریست به سوریه با هدف تجزیه اون کشور، قدرتگیری داعش و برقراری حکومت اسلامی در شرق سوریه و غرب عراق، مبارزه و جاسوسی علیه دیلما روسف که منجر به افشیزاه او، زندانی شدن لولا دا سیلوا و قدرتگیری بولسونارو شد در زمان اوباما و جو بایدن، کودتا علیه زلایا به همراه وزیر خارجش یعنی خانم کلینتون در هندوراس و علیه فرناندو لوگو در پاراگوئه، چراغ سبز به عربستان برای آغاز جنگ علیه یمن در زمان اوباما و جو بایدن. بعد صحبت از کمالا هریس معاونش میکنه، ستاره در حال صعود در حزب دموکرات. من نمیدونستم که این ستاره جدیدشونه که پشتشو گرفتن که برای 2024 اگه بتونه رئیس جمهور بشه. کمالا هریس که ستاره جدید دشمن سرسخت فدراسیون روسیه، کره شمالی و طرفدار دخالت نظامی در ونزوئلا است. خانم کمالا هریس دست راستی ترین سهمیونیست های حزب دموکرات از جمله رابرت کیگان از نویسندگان و امضا کنندگان سند پروژه قرن جدید امریکا اکنون به دفاع از بایدن هریس پرداختند. ما میدونیم که تقریبا سرسخت ترین و دست راستی ترین صهیونیست ها اومدن پشت بایدن و اینان و او همسر در واقع ارتباط که رابرت کیگان همسرش ویکتوریا نولان از اینان به یاد بیارن که در کودتای اوکراین چه نقشی داشت. خانم ویکتوریا نولان و اون مصاحب صحبت تلفنی معروفش با سفیر امریکا در چیز از سخت‌ترین دشمنان ایران هست، هم کمالا هریس و هم خانم ویکتوریا نولان و همه اینا. سوزان رایس، سامانتا پاور، انتونی بلینکن، جیک سالیوان، میشل فلورنهای، دیگر اعضای رهبری دولت بایدن خواهند بود. میخواستم راجع به اینه که فرض رو به همین دلیل من آبی پوشیدم در اینکه جو بایدن وارد فخ سفید بشه و ازش استقبال بکنیم ببینیم این کابینش خواهد بود. ولی آیا اونطوری که اصلاح طلبان میخوان به حالت نرمال و دوباره به اصلاح امریکا میتونه در واقع سروری بلا منازعش رو بر جهان برقرار بکنه؟ مقاله دیگه رو وقت هست برای چند دقیقه که از همان دریمز اومده، جان بویل در دوم نوامبر دوشنبه نوشته که ایشون استاد اتلانتیک کالج هستش، استاد دانشگاهه. ببینید موقعی که جو بایدن وارد کاخ سفید بشه با چه چیزایی روبروه. دنیا و امریکا میتونه برگرده به دوران قبل از ترامپ. هر کس برنده انتخاب شود با بیخانمانی 30 میلیون امریکایی روبرو خواهد بود. عنوان مقاله است. هر کس که روز سه‌شنبه برنده انتخاب شود، مطمئنن با بیرون انداختن مستأجرین و از دست دادن منازل میلیونی میلیون ها امریکایی روبرو خواهد بود، چرا که دولت های ایالتی و محلی با کمبود شدید بودجه روبرو هستند و این بحران ها اثر متقابل روی هم دارن. کی میخواد اجناس اینا رو بخره و ضربه اقتصادی سختی وارد خواهند کرد؟ این ضربت روانی و سیاسی هم خواهد بود. سلب مالکیت های وسیع 2008-2009 میتواند درسایی برای من داشته باشه که آقای اوباما در اون زمان چیکار کرد؟ بانک ها را نجات داد، میلیون ها انسان خونه هاشون را از دست دادن. خانوارهای امریکایی حتی قبل از ورود کووید 19 یعنی ویروس کرونا در وضعیت ضربه پذیر قرار داشتن. بنابراین از چنین وضعیت وخیم مسکن برای خانواده ها نباید تعجب کنیم. این برمیگرده به 2008-2009. طبق گزارش وال استریت جورنال، نزدیک به 1/4 اجاره کنندگان یعنی مستأجرین، اونایی که خونه ندارن و آپارتمان اجاره میکنن، 1/4 اجاره کنندگان امریکایی صاحب بچه اکنون به دلیل نپرداختن اجاره زیر بار قرضن. قرض در اثر نپرداختن اجاره روی اقتصاد اثر منفی میگذارد، قدرت خرید رو میاره پایین برای میلیون ها امریکایی، چرا که از نیویورک گرفته تا سان فرانسیسکو امکان بیرون انداخته شدن از منازلشون وجود دارد. اگر سلب مالکیت منازل و بیرون انداختن مستأجرین مانعی بر سر راه ترمیم اقتصادی هم، به راحتی میتوان گفت که کاهش بودجه ایالات ما میدونیم بودجهشون کاملا، حتی ایالت هم زیر بار قرضن و دولت های محلی موجب کاهش مزد و مزایای بیکاران و کارگران دولتی خواهد شد. فرصت نیست من صحبت بکنم که چرا بورس سهام اینطور داره میره بالا. بورس سهام داره میره بالا برای این که یک ارتش ذخیره بیکار در حد 30 تا 35 میلیون تو این کشور به وجود اومده و مزد و مزایای کارگران به شدت کاهش خواهد یافت و انحصارات رقص و پایکوبی میکنن. موقعی که مزدم از آیای کارگرا بیاد پایین، بورس سهام سر به آسمان میکشه. من تو مقاله نوشتم 1994 شرکت AT&T، بزرگترین شرکت تلفن که گراهام بل بنیان گذارش بود، 3000 کارگر رو بیرون کرد، همون روز سهامش 4% رفت بالا، یعنی میلیارد ها دلار به جیب در واقع سهامدارای شرکت AT&T ریخت. موقعی که بیکاری گسترش پیدا بکنه، جشن و پایکوبی سرمایه دارا و بورس سهامه. این یه علت. علت دیگه اینه که تا الان 6 تریلیون دلار بانک فدرال پول چاپ کرده، اینا به جیب کی رفته؟ به جیب انحصارات، به جیب مردم نرفته. یه مقدارش به جیب مردم در دو سه ماه اول رفت، ولی بعدش از اواخر جولای قطعش کردن. قدرت خرید در نتیجه از ماه در واقع عرشبت که از ماه مارس تا ماه جولای قدرت خرید مردم رفته بود بالا، برای اینکه نه تنها هفته 600 دلار بهشون میدادن، 1200 دلار هم نقد بهشون دادن و دنج قدرت خرید، ولی از ماه جولای قطع شد. خب بقیه این پول هایی رو که تصویب کردن کجا رفته؟ به جیب انحصارات به شرکت‌های بزرگ رفته. آیا اونا سرمایه گذاری کردن برای اینکه تولید رو گسترش بدن، برای اینکه کار به وجود بیارن؟ خیر، به کار بردن برای اینکه سهام خودشون رو بای بک بکنن، بخرن، بازخرید بکنن. موقعی که اینا بازخرید بکنن سهامشون رو، پوشی سهام سر به آسمان میکشه. تا چه ولی این میتونه ادامه پیدا بکنه؟ هنوز که هنوزه قدرت خرید در امریکا وجود داره به دلیل بورس سهام، برای اینکه 50% از مردم امریکا تو بورس سهام هست. حالا بعضیا 1% اول در درجه اول، ولی به هر حال 50% که اصلا حتی یه چکه $10,000 $5,000 سیز بورس سهام داره، روز به روز درآمد پیدا میکنه. امیدشون رو به این بستن تا که میتونه ادامه پیدا بکنه. هر چقدر که اگر صاحبان خانه و کارکنان دولتی نتوانند به اندازه کافی قدرت خرید و تقاضا برای رشد اقتصاد وجود آورند، دولت فدرال باید وارد عمل شود. داره میگه باید یعنی دوباره پول بیشتری چاپ بکنه. وام دولت امریکا به 28 تریلیون دلار رسیده. کی میخواد اینو پس بده؟ و تا کی میتونن پول چاپ بکنن؟ چرا که دولت‌های ایالتی طبق قانون حق وام گرفتن برای مخارج جاری ندارن. بحران وام 2008-2009 نیاز به چتر نجات دولت برای بانک‌ها داشت که دارنده این وام‌های مسموم بودن. آره، بانک‌ها رو نجات داد آقای اوباما. اما آیا نجات بانک‌ها به معنای نجات بانکدارانی نبود که خود عامل این بحران بودن؟ در حالی که میلیون‌ها خانوار خانه‌های خود را از دست دادن و کمکی به آنها نشد. از اون موقع در واقع واقعا ریسشن حالا یا بحرانی که در 2008-2009 به وجود اومد در سالهای بعد ترمیم شد. انقدر روزنامه نیویورک تایمز و حتی خود همین آقای ترامپ هارت و فور کرد که ما بهترین اقتصاد رو داریم. دروغ میگفت. یه آدم قانون به دولت اجازه میداد که به صاحبان خانه هم کمک بشه. قانون و آقای اوباما اجازه میداد تا خانه هاشون رو از دست ندهند. اما اوباما از انجام این بخش از قانون سر باز زد. این آدم ضد مردم. چه کسی باعث شد که ترامپ انتخاب بشه؟ عزیزان، یادآوری بعضی از چیزها لازمه. همین آی رو که خانم کلینتون میگه دیپلورابل، یعنی اینایی رو که به ترامپ در 2016 رای دادن، اسمشون گذاشته بود آدمای قابل ترحم، که اینا بارها و بارها و بارها در نیویورک تایمز هم که اینا سفید پوشتهای پایین دیپلم یا دیپلم دانشگاه نرفته، دست راستی ایوانجلیست نجات پرستان، اینا ترامپ رو بهش رای دادن. از اینا باید پرسید همینا در 2008 به اوباما رای ندادن؟ در همین ایالت هایی که در 2008 و 2012 اوباما برنده بود، ویسکانسین و پنسیلوانیا و ارتفاعات میشیگان و غیره و غیره، در حالی که در 2016 همون کارگرا به چه دلیل به ترامپ رای دادن؟ چون اوباما بهشون دروغ گفت. این آدم شیاد. اوباما باعث روی کار اومدن ترامپ شد. مردم اینا رو شناختن. بی جهت نیست که میان به یه آدم فاشیست اینجوری مثل ترامپ رای میدن. در اینکه میبینن اینا در واقع دلم میخواهد مقاله دیگه رو دو سه دقیقه آقای کن اورفن راجع به ترامپ نوشته که ترامپ سمبول این کشور از یه جهتی. تمایل شدید ترامپ به بیرحمی و سادیستی، یه آدم سادیسته عزیزان. سادیست کسیه که از شکنجه دیگران لذت میبره، مازوخیست کسیه که از شکنجه خودش لذت میبره. تمایل شدید ترامپ به بیرحمی سادیستی آن چیزیست که همیشه زیر پوشش استثنایی بودن امریکا پنهان بوده. از همون نویسندگان قانون اساسی بگیر تا به امروز، این همون بیرحمی و قساوتی است که منجر به کشتار و قتل عام بومیان این سرزمین، شکار و به دردگی کشاندن میلیون ها افریقایی، آبینزان کردن آنها از درخت، لینچینگ، قوانین جیم کرو، تبعیض نژادی ضد انسانی، زندانی کردن شهروندان در اردوگاه های جمعی ژاپنی ها در جنگ دوم جهانی، عادی جلوه دادن انداختن بمب اتم به روی زن و مرد و پیر و جوان شهرها در هیروشیما و ناگازاکی، بمباران سفره‌ای روسهای جنوب شرقی آسیا و سوزاندن تن زنها و دختران ویتنامی با نپال و ماده شیمیایی. این همان بیرحمی است که ترامپ آشکارا میگه و بایدن و اوباما پنهانش میکنن. مردم پی بردن به این قضایا که اینا کیان و چیان. بنابراین اینا تو ذات این سیستم وجود داره. حالا بایدن بیاد این مسئله حل میشه. همون فاشیست ها، همون ضد بشر ها هستن، منتها با چهره آرومتر و مؤثرتر. در مورد ایران هم رفتارشون اینجوری خواهد بود. این همون بیرحمیست که جوخه مرگ برای کشتار مردم امریکای لاتین و اندونزی تربیت کردن. این همون بیرحمیست که دست به قتل پاتریس لومونبا میزنن و علیه رهبران منتخب و دموکراتیک مردم از جمله آلنده و دکتر مصدق کودتا میکنن. همون بیرحمی و قساوتیست که عراق و کل منطقه را به نابودی کشوندن. بایدن بیاد اوضاع درست میشه و دنیا به آرامش و به حالت عادی. اینه داستان، اینه. من میخواستم حتی هر شبت که ترامپ چه ببرد با همه اینا. از نیویورک تایمز پنجشنبه دو روز پیش، ترامپ چه ببرد چه ببازد به صورت نیروی قدرتمند و تفرقه انداز باقی خواهد ماند. همینجوری میره کنار. اون 68 میلیون رای آورده، 5 میلیون بیش از 2016، 48% آراء مردم رو داره. علی‌رغم 4 سال رسوایی، شکست، استیزا، ویروس کرونا که تا حال 233 هزار امریکایی رو از پا درآورده، او 88 میلیون پیرو توی توییتر داره و 93% از آراء جمهوری خواهان رو داره و سنا هم دست جمهوری خواه خواهد بود. دیوان عالی کشور که قبلش 4-5 بود الان 3-6 شده، 6 کنسرواتیو. بایدن میتونه کاری بکنه؟ آراء افریقایی تبارها 12% بیشتر شده به ترامپ. لاتینوها 33%، 32%، و زنان رأیشون بیشتر شده بچی. مملکت اینه داستانش. و در حال فرصت نیست که من، ولی اوضاعی که بایدن واقعا میتونه این کشور رو و یا دنیا رو به آرامش بکشونه و غیره و غیره، که ما بتونیم رقص و پایکوبی بکنیم براش، به هیچ وجه. حالا به هر حال هر شبت که هفته تا هفته آینده تکلیف به طور قطعی روشن خواهد شد و صحبت خواهیم کرد که چه اتفاق خواهد افتاد. در این حد حتی عرض شد که میخواستم یه نقل قولی از پال کروگمن، فکر میکنم هستن کسانی که هنوز تصور میکنن اگر دونالد ترامپ کاخ سفید را ترک کند، پال کروگمن 29 اکتبر اینو میگه، فرهنگ و تمدن و حس همکاری به سیاست های امریکا برخواهد گشت. البته باید گفت که این افرادی ساده لوح هم. امریکای سال 2020 کشور و مردمی عمیقا جدا از هم، آکنده از تئوری های توطئه جنون‌آمیز و امکان طاعون تروریست وجود داره. اما فکر نکنیم که چنین چیزی میراث دونالد ترامپ. حقیقت این است که حتی قبل از ورود او به کاخ سفید چنین پدیده از مدت‌ها پیش آغاز شده بود. پال کروگمن داره این حرف رو میزنه تو نیویورک تایمز. از نظر سیاست خارجی سلطه جهانی امریکا نوعی برتری طلبی یک ابرقدرت را نمایندگی میکرد و میکنه. رفتار دولت ما به هیچ رو انسانی نبوده است. ما مرتکب کارهای وحشتناک و نفرت انگیزی شدیم، از دیکتاتورها حمایت کردیم، دموکراسی ها را از بین بردیم، از ایران گرفته تا شیلی. و گاه چنین به نظر می رسید که ما داریم دنیا را برای انحصارات خود، به نظر می رسید اصل قضیه اینه که برای انحصارات امن و امان بشن. بایدن بیاد تغییر میکنه. فرزاد جان اون قطعه رو لطفا بذار و بخشی کمی از برنامه مونده، لطفا بذارش تا برنامه رو ادامه بدیم.
رو با همیستان کارخانه این که اگر مشابهش را بخواهند بسازند باید 100 هزار میلیارد تومان هزینه کنند، اما این پتانسیل ارزشمند این روزها ظرفیت خالی بزرگی دارد.
%45 ظرفیت خالیه، اما خب مواد اولیه بالاخره مشکلات خاص خودش داره.
خب چرا مواد اولیه نداریم؟
حالا مواد اولیه داستانیه که حالا به نظرم میاد که حالا این رو بذارید.
سوالی که اصرار برای گرفتن پاسخش در اصفهان بی نتیجه، اما اهمیتش به اندازه ایست که نباید بی پاسخ بمانه. ماجرا رو باید در معادن سنگ آهن کشور پیگیری بشه. این روزها همه تولید کنندگان فولاد کشور ظرفیت خالی دارند. فقط اگر ذوب‌آهن تمام ظرفیت کار کند میتواند 200 هزار شغل جدید و فرصت ارتزاق 1 میلیون نفر را فراهم کند.
اینجا معدنیه که تنها معدن منطقه خاص هم نیست. 10-15 تا معدن دیگه که کوچکتر یا بزرگتر هم هستن فقط تو این منطقه کشور هستن که نسبتاً تولید خوبی هم دارن. اینجا تا
افراده
شما؟ بله
بله. باید
خواهد؟ کم خیلی کم. اوزه کار
چطوره؟
خوبه،
ماشینا دو تا اصلا اینا بارگیری میکنم میرن.
کجا میری؟ بندر عباس.
بارو داریم بهشون بدیم.
ما از لحاظ بار مشکل نداریم، از لحاظ تولید مشکل نداریم.
پس چرا سنگ آهن را به اصفهان نمیبرند؟ نخواست جلوی دوربین کسی حاضر به پاسخ دادن سوال ما نشد. از شرق ایران عزم جنوبش را کردیم در پی پاسخ.
عزم زیادی هم سنگ آهن اینه نفر شده.
سنگ آهن از کجا آوردیم؟
با چون در روز امکان تشریف برداری فراهم نشد، شب دوباره به بندر برگشتن.
اینجا در حقیقت بار سنگاهن و گندله بوده. الان تنها چیزی که مونده ما شب بده بگیریم فقط این باقی مونده.
آمار روزانه تخلیه و بارگیری کشتی‌ها است
که از این دفعه 11 تا سنگ‌آهن کنستانتر و گندل است. دوست من این لیست چجوری به دست آوردی؟
حالا دیگه بمانه
اون کشتی که ما الان میریم کدومه؟
کشتی سیاه‌کن
ماشین سنگ‌آهن میره سمت اسکله و کشتی. این هم همون کشتیه که 15 متر الان زیر آبه با حجم حدود 80 هزار تن به طول 230 متر.
بارش چیه؟ بارش آهنه
من هم کشتیه که روی آب و قرار مرزهای ایران رو ترک کنه به سمت کشورهای خارجی با ماده خام معدنی سنگ‌آهن که روی کشتی خالی میشه.
سنگ‌آهنی که با مجوز قانونی از کشور صادر می شود در حالی که بر اساس تاکید مدیران عالی کشور نباید خام فروشی شود. چرا؟ سوالی که خواستیم از مدیران گمرک و ایمیگرو در بندرعباس و تهران بپرسیم و دو هفته پی در پی وعده سر خرمن به ما دادن. انگار همه رو در بایستی دارن
و مباحثی که شاید ما نباید وارد.
خب از چی باید؟ میدانند و تفره میروند.
قبل از اینکه دوربین تو روشن کنیم من از اطلاع خودت بگم که صادرات خیلی قیمتش بالاتر از کیسه برابر
بر اساس دستور معاون رئیس جمهور باید اول نیاز سنگ آهن کشور تامین و بعد صادرات انجام شود. اتفاقی که نمی‌افتد. در سال 15 میلیون تن سنگ آهن از کشور صادر می‌شود که دقیقاً معادل کشتی سنگ آهن مورد نیاز ظرفیت تولید داخلی فولاد است.
اینها ریل‌های وارداتی هست. ما میتونیم همین رو تو ذوب‌آهن اصفهان تولید کنیم با همون سنگ‌آهن خامی که از کشور خارج میشه. خیلی جالبه، خام میفروشیم، فرآوری شده میخریم، در حالی که کشور تولیدش
با سلام و مجدد به عزیزان نرمن نشون میدم که عزیزان میدونن اینا رو خود عزیزان برای من میفرستن. آیا دولت از این چیزا خبر نداره که نه تنها سنگ آهن رو به جای اینکه تولید بشه حداقل ارزش افزوده بهش افزوده بشه میفرستن به خارج که اونجا تولیدات آهن به اصطلاح به وجود بیاد یا درست بشه؟ نمیدونه دولت؟ خاک ایران رو، ویدیوی دیگه ای هست که خاک ایران رو میفرستن برای اینکه کشورهای جنوب یا همین امیرنشینای جنوب خلیج فارس خاک حاصل خیز ایران رو میفرستن. دولت این چیزها رو میدونه. باید منتظر بایدن بمونن که بیاد اون چیزها رو درست بکنه، اقتصاد ایران رو درست بکنه. به قول دکتر فرشاد مؤمنی، به قول دکتر حسین راغفر، اصل قضیه 80% به سیاست های دولت و حکومت بستگی داره و نه عوامل خارجی. مردم این چیزها رو باید بدونن، نه اینکه امید به خارج ببندن، که این یک توهین به شعور یک ملت واقعا. و اما میخواستم قبل از اینکه برم سر دنباله بحث راجع به دوران گذار، عکسی رو نشون بدم که در حال حاضر مردم از ترس اینکه شورش بشه، ببینید وضعیت چیه. اینا عکساییه که عزیزان از نیویورک برام فرستادن. فرض کن ممکنه اون عکس رو نشون بدی؟ تمام تخته بندی شده. برو هست اوکی، همینجوری برو پشت سر هم. این شهر نیویورکه، مرکز تجارت من نمیدونم فلانه چیز. اینه داشتم. برو عزیز سریع تر چون فرصت نداریم. بله. اینه فعلا در لس آنجلس، در شیکاگو، هر شبت که در سانفرانس اینجوریه بسیار فعلا در خود تا زمانی که یک تغییر بنیانی اتفاق نیفته، داستان اینه، هر 4 سال به 4 سال، هر 2 سال به 2 سال، چه در امریکاش چه در ایرانش وضعیت همینه. و بعدش هم ما رو تشویق میکنن که بین بد و بدتر یکی رو انتخاب بکنیم و دائم هی به امید واهی بشینیم، در حالی که در واقع به نظر یکی از چیزا بایدن که بیاد حتی از اوباما هم بدتر خواهد کرد. و در نتیجه همینطور که اوباما باعث شد یه آدم فاشیست ولی نادان و عقب افتاده بر سر کار بیاد، بایدن باعث خواهد شد که یه فاشیست دانا در 2024 بر سر کار بیاد، که دیگه فاشیسم واقعی در این که آمادگی کامل جامعه داره. موقعی که چپ آلترناتیوش نباشه، موقعی که ما کسایی داشته باشیم که رفتن پشت بایدن اعلام این رو میکنن که چپ هم اینا، واسیادی خواهد بود که یه فاشیسم واقعی در امریکا روی کار خواهد اومد در 2024، زمینه هاش فراهم خواهد شد. بنابراین این از یک طرف، از طرف دیگه ما در خود امریکاش در حدود 49% از جوانای بین 18 تا 24 سال داریم که اینا طرفدار یه سیستم سوسیالیستی هست، حالا بدونن یا ندونن، ولی به هر حال به عنوان یک آلترناتیو در برابر این سیستم ضد انسان و انسان کش. بنابراین به نظر من امید ما بر این است که این اوضاع طوری به اصطلاح به قول پال کروگمن میگه که امریکا حتی چیز تاماس فریدمن من نرسیدم ازش نقل قول، میگه امریکا الان یک کشور فرومانده است، a failed state. دلیلش هم آشکاره، یک کاخ سفید آقای بایدن خواهد بود، ولی نه سنا رو با خودش داره نه دیوان عالی کشور رو. حالا ممکنه به اصطلاح مجلس نمایندگان رو با خودش داشته باشه، با اینکه یه تعدادی حزب دموکرات یه مقدار از نمایندگان خودش رو در مجلس نمایندگان هم از دست داد در این رای گیری ها، ولی به هر حال فلج خواهد بود و نخواهد تونست. که باید بنابراین صحبت از این بکنیم که در آینده دوران گذار چه خواهد بود. دلم میخواد برگردم به یک سلسله مسائلی که قبلا شاید مطرح کرده باشم، ولی ببینیم دوران گذار یعنی چه. هدف سوسیالیسم حذف دولته، برای اینکه دولت من صحبت کردم وسیله اعمال قدرت یک طبقه بر طبقه دیگره. در حال حاضر ما از حروم الشمس در امریکا داریم میبینیم که چی بر چی داره حکومت میکنه. آیا 1% بالا نیست که اینا در سازمان یافته در گرد همایه داووس، در میزه گرد، در امریکا فور پراسپریتی، هر سبت که و سایر به اصطلاح کاملا سازمون یافته که چی باید رئیس جمهور بشه، کشور چی جوری باید بگرده، به یک دستگاه سرکوب جهنمی در اختیارشونه، یعنی حکومت اقلیت بر اکثریت در حال حاضر. در نهایت باید دولت از بین بره. ولی در دوران گذار زمانیه که اکثریت میاد و به قدرت میرسه، دولت وسیله اعمال قدرت طبقاتیه. در نظام سرمایه داری دولت قدرت متمرکز سرمایه علیه نیروی کار، یعنی کارگران و زحمتکشانه، فقط سیاها و یا لاتینوها نه، که همجوری میکشن و هیچ کدومشون هم این پلیسا تقریبا هیچ کدومشون به زندان نمیرن، یعنی کارت سفید دارن برای کشتن. در دوران گذار اکثریت به قدرت میرسن و دولت اکثریت رو به وجود میارن. حالا اینجا من صحبت کردم که اختلاف بین مارکس و باکونین بر سر این قضیه بوده که من نخیر ما این دولت هم نباید داشته باشیم، دولت اکثریت نباید باشه، افراد باید آزاد باشن به قول نوم چامسکی. آزاد باشن یعنی چه؟ آزادی مورد پرسش، آزادی انسان به عنوان یک واحد منفرد و مجزاست که به درون خود خزیده است. حق انسان به آزادی، اون چیزی که این آقایان میگن، نه آزادی بر پایه همکاری انسان با انسان، که بر پایه جدایی انسان از انسان، که جامعه رو تبدیل به میدان جنگ همه علیه همه میکنه. من اخیراً یه ویدیو از نوم چامسکی دیدم که میگه که آره مشکل چپ ها عبارت از اینه که، چپ ها که میگه یعنی منظورش مارکسه، عبارت از اینه که شعور انسان ها ساخته و پرداخته جامعه است، در حالی که بشر به طور ذاتی خواهان آزادیه. اصلا من تعجب کردم، اینو که نگاه کردم تا حالا من همچی چیزی ندیده بودم ازش. منظورش این آزادی، حق انسان به آزادی، نه بر پایه همکاری انسان با انسان که بر پایه جدایی انسان از انسان قرار دارد. به طور ذاتی آدم به طور ژنتیک آزادی میخواد و اونم این نوع آزادی. این آزادی حق چنین جدایی است، حق فرد محدود عوض میخوام و در خود خزیده است. کاربرد عملی حق بشر به آزادی، حق انسان به داشتن مالکیت خصوصی است. سوسیال یعنی جمع‌گرایی و نه فردگرایی به این صورت. بنابراین در دوران گذار دورانی تعیین کننده است، چرا که مبارزه طبقاتی هنوز وجود داره و اقلیت نه تنها اینا ساکت میشینن بخواه که اکثریت به قدرت برسه، بلکه کوشش خواهد کرد دوباره قدرت را قبضه بکنه. در این دوران اما قدرت دولتی، حتی قدرت سرکوب در دست اکثریت است. منتها در اینجا ما نیاز به این همه ارگان سرکوب نداریم. در این دوران چند اتفاق بنیانی میفته. یک، دموکراسی عظیم گسترش پیدا میکنه در اینکه اکثریت به قدرت میرسن. کمون پاریس چی بوده؟ کمون پاریس، تمام مردم پاریس با رأی کاملا مخفی رأی میدن و 50 نفر را انتخاب میکنن، که کمون پاریس هم 50 نفر بودن که با رأی آزادانه مردم، ولی میذاشتن همونجا هر کاری دلشون بخواد، همیشه حق پایین کشیدنشون رو داشتن و بعدش هم حقوقشون
حقوقای مثل مجلس ایران یا کنگره امریکا نه، به اندازه یک کارگر آزموده و حتی پایین کشیدنشون رو مردم. این رو بهش میگم دموکراسی، یعنی اعمال زور و فشار به شدت کاهش میابه. موقعی که اکثریت بر اقلیت حاکم بشه که باید حاکم بشه، احتیاج به این همه دستگاه سرکوب داره. ولی آنارشیست ها میگن نه، هیچ نوع دولتی، هیچ نوع قدرتی نباید وجود داشته باشه، حتی قدرت اکثریت. به همین دلیلی که من نقل قولی که از انگلس آوردم هفته گذشته، میگه شما با این نظریتون بخوای یا نخوای در خدمت ارتجایید. و در نجا میرید پشت بایدن. دولت کم کم و در روندی تدریجی در این دوره چند اتفاق باید بیفته. اولین چیز عبارت از اینه که تولید باید به دست تولید کنندگان همبسته بیفته، یعنی دموکراسی از صندوق رأی، باید صندوق رأی هم باشه، ولی دموکراسی واقعی میاد به محل کار، یعنی تولید کنندگان واقعی سرنوشت تولید رو به دست میگیرن و نه اقلیت که سرنوشت کارگرها رو به روز امروز میرسونن. دولت کم کم و کم کم در این پروسه withers away، یعنی رو به زوال میره. سوسیالیسم زمانیه که دولت رو به زوال رفته، در واقع به جامعه به جایی رسیده که یک طبقه دیگه بر طبقه دیگه حاکمیت نمی کنه و این البته زمان میبره تا به اونجا برسیم. دو، دموکراسی از حوزه سیاسی به حوزه اقتصادی گسترش می‌یابد و دموکراسی در محل کار، یعنی کارخانه، کارگاه، اداره، دبستان، دبیرستان، دانشگاه و در تمام ارکان جامعه گسترش پیدا می‌کنه. در دانشگاه این دانشجوان که باید رئیس دانشگاه رو و کارکنان که باید رئیس دانشگاه رو تعیین می‌کنه، بلکه یک کسی از بالا و سرنوشت تولید به دست تولید کنندگان همبسته به جای اقلیت بسیار کوچک که سرمایه داران می افتد و دموکراسی واقعی، یعنی سبستنتیف، به جای دموکراسی رسمی و دروغین یا فرمال جاشو می گیره. این رو، این دوران رو که اکثریت به قدرت می رسن، در جزوه یا کتابی که مارکس راجع به کمون پاریس، سیویل وار این فرانس، جنگ داخلی فرانسه نوشته، اسمش رو گذاشته دیکتاتوری پرولتاریا. حالا ببینید دشمنان سوسیالیسم چه قشقرقی را انداختن که دیگه گفتیم اینا دیکتاتوران. و بعدش البته متاسفانه چون شوروی هم اون سیستمشون رو میگفتن دیکتاتوری و پرولتاریو، گفتن آره دیکتاتوری و پرولتاریو همینه، در حالی که دیکتاتوری و پرولتاریو زمانیه که واقعا کارگرا و زحمتکشان، یعنی 90% جامعه به قدرت میرسن و احتیاجی ندارن که این همه زور به کار ببرن و در این حال دولت به جای اینکه مثل شوروی هی قدرتمندتر و قدرتمندتر بشه رو به زوال میره و کم کم و کم کم از بین میره. هدف سوسیالیسم حسب دولت است. در شوروی عکسش اتفاق افتاد، برای اینکه اقلیت در قدرت موندن، کارگرها کارگر موندن. حالا ببینید دشمنان سوسیالیسم چه استفاده ای از این قضیه و مرتب به اصطلاح سرکوف به ما میزنن که آره موقعی که مارکس گفته دیکتاتوری پرولتاریا یعنی همینه که در شوروی اتفاق افتاده، درست عکس اون چیزیه که مارکس صحبتشو میکنه. برای اینکه در این دوران گذار کم کم و کم کم کار مردم به دست مردم یعنی تولید کنندگان واقعی میافته و دموکراسی به محل کار میاد و در نتیجه تضاد طبقاتی هم کاهش پیدا میکنه تا زمانی که واقعا حالا بعدا من راجع به سوسیالیسم مقدار مفصل‌تر که صحبت میکنم اینه که مرحله اول و دوم و اینا که صحبت میکنن داستانش چیه که در مرحله اول هر کسی به اندازه کارش میده و به اندازه کارش میگیره در حالی که در مرحله بالاتر به اندازه کارش به جامعه میده و به اندازه نیازش میگیره اینا رو بعدم صحبت میکنم که یه مقدار به نظر من در این زمینه اختشاش و فکری به وجود اومده ولی دوران گذار فوق العاده تعیین کننده است که باید کار مردم یعنی کارگرا و زحمت کشا یعنی 90% پایین جامعه باید به قدرت برسن و در نتیجه دولت کم کم باید پژمرده بشه و از بین بره. هدف غایی سوسیالیسم از بین بردن دولت و سیاست و کار مردم به دست مردم خواهد افتاد که تا الان این نبوده و دلایلش هم آشکار و واضحه. حالا اینا رو اگر عزیزان سوالی چیزی امیدوارم من بتونم یه برنامه برای سوال و جواب اینا هم بذاریم که به اصطلاح این سوالاتی اگه باشه در این زمینه پاسخ داده بشه. فرزاد جان خیلی ممنون از شبت که عزیزان میدونن، امیدوارم که کمک عزیزان برسی که این بحثا رو بتونیم ادامه بدیم. از هفته آینده باید ببینیم آقای جو بایدن و آقای ترامپ چه خواهند کرد و اوضاع به کجا کشیده خواهد شد. عزیزان میدونن برنامه از ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش به دانشجو تیوی میره و از اونجا به توییتر، بعدش به اینستاگرام و به تلگرام میره و به فیسبوک استقلال آزادی و عدالت اجتماعی و به mmuhit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.